خدا چه دل بزیره جنومی بهار دالی، ای خدا چه دل بزیره جنومی بهار دالی.
امیدوارم این ترانه محلی بهاری مورد توجه شما شنوندگان عزیزمون قرار گرفته باشه و تونسته باشیم دقایق خوب و خوشی رو براتون فراهم کنیم. اما دوستان عزیز، به ساعت 13 رسیدیم. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. برنامه بعدی ما روز مبادا تقدیم به شما.
سواد مالی خیلی ساده، یعنی بتونید دخل و خرجتون رو طور تنظیم بکنید که وضعیت مالیتون رو بهبود بدید.
ما می‌خوایم زندگی کنیم، باید پول داشته باشیم. بعضی ارث بهش رسیده، بعضی ها یه سرمایه‌گذاری داشتن، پول گیرشون اومده، ولی قسمت عمده ما باید از شغلمون پول در بیاریم.
اگر میخواید سرمایه‌گذاری کنید، روی سرمایه فعلیتون، یعنی همون پسندازهایی که الان در اختیارتونه، کار بکنید.
روز مبادا.
سلام، خوش آمدید به شبکه رادیویی گفتگو و برنامه روز مبادا. من کمیل رودی هستم، دکترای مدیریت و مدیر آکادمی هوش مالی. این برنامه با همکاری آکادمی تهیه میشه تا شما زندگی مالی خوب و درست و زیبا رو تجربه بکنید. بریم بشنویم آقای آسوده امروز چه ماجرایی داره؟
خوبیه این حس سبکبالی، یعنی شما هم امتحان کنی وقتی ته حسابتون در میاد و دیگه چیزی باقی نمیمونه، یه جور آسودگی خاصی به آدم غالب میشه. من که قدردان خودم هستم که از 12 ماه سال 11.5 ماه رو با آسودگی و سبکبالی طی میکنم. چیه این بیمزه بازی های بیمه عمر رو پس انداز؟ مگه ما موشیم که این سکه هامون رو هم بچینیم و روزی 3 بارم حاضر قایمشون کنیم؟ اتفاقا اینایی که هی پول میدن واسه بیمه عمر اشتباه میکنن، چون حداقل همون ماهی یک بار که دارن پول بیمه رو میدن، یاد مرگ و نیستی میفتن و دستی دستی خودشون رو به کشتن میدن. آدم مثل من خوبه، آسوده و فارغ، بدون بیمه عمر، بدون پس انداز. اصلنم نه به مرگ فکر میکنم، نه به بیمه، خونمونم نه دزگیر داره نه دوربین. اگه به خودمم بود که قفلم واسه درمون نمیذاشتم، اما بالاخره در عالم همسایگی باید قوانین آپارتمان نشینی رو رعایت کرد و درها رو بست. حالا جونم براتون بگه که شما هم همین راه آسودگی منو در پیش بگیرید. یه راه تخت بی دست انداز، از اون مدل ها که آب توی دل آدم تکون نمیخوره. از من گفتم بودا اگه بخواین راه اون آدم بیمزه‌های بیمه عمری رو برین، باید مدام از جاده های پر دست انداز رد بشین، از همونا که گاه آدم سرش میخوره به تاق و گاهی هم میفته توی سرازیری و هوری دلش میریزه. بالاخره وقتی بخوای بیمه عمر داشته باشی، باید هی ریز ریز پولشو بدی دیگه. آدمیزادم که همیشه دستش باز نیست، یه وقت داری یه وقت نداری. اصلا چرا آدم تا زنده است باید هی خودشو به خاطر پولی که قرار بعد از مرگش بدن دست بقیه توی فشار بذاره و زندگی رو برای خودش سخت کنه؟ یعنی واقعا بازمانده ها ارزششون بیشتر از خودمونه؟
خدای بزرگ، این ماجرای بیمه تو کشور ما ماجرای خیلی پیچیده‌ایه. یکیش به نظر من به عنوان یک کارشناس بی‌طرف اینه که شرکت‌های بیمه خوب عمل نکردن. شرکت‌های بیمه یعنی هر کاری میکنن که کمترین میزان پول به ما بدن. این فرهنگ غلطیه جا افتاده. این یکیش. دو، بازاریاب‌های بیمه اونقدر به شیوه‌های فروشندگی عمل کردن که اصلا به ما کمک نمی‌کنن این بیمه رو خوب بفهمیم. بنابراین پوشش بیمه‌های غیر اجباری تو ایران خیلی کمه. اصلا ما به خدمات بیمه اونچنان که باید توجه نمی‌کنیم. آره، بیمه‌های اجباری، مثلا بیمه‌ای که کارفرما انجام میده، مثلا اجباراً باید ما رو بیمه بکنه. آره، یا بیمه‌های خودرو و موتورسیکل تو اینا که اجباریه، آره اونها پوشش بالایی داریم چون مجبوریم، ولی تو بیمه های اختیاری اینجوری نیست. اونم به نظر من بخشش برمیگرده به بازاریابی هایی که آدم های بیمه ای انجام میدن و بخشش هم به خود شرکت های بیمه که اونچنان که باید پاسخگو نیستن. اما بذارید بهتون بگم که یکی از مهمترین ابزارهای خوب در مدیریت امور مالی این بیمه عمر و زندگیه. ولی صبر کنید، اصلا نترسید، من بازاریاب بیمه عمر نیستم و نمیخوام جلوی شما رو بگیرم و توضیح بدم که چه اتفاقی داره براتون میفته. نه، بذارید داستان از اولش تعریف بکنم. ببینید، ما تو زندگی کلا با خطر مواجهیم، همه خیلی طبیعیه. اصلا زندگی کردن یعنی تو خونمونم بمونیم ممکنه با خطر مواجه بشیم، چه برسه این که میایم بیرون و کارهامونو پیگیری میکنیم و تصمیماتی میگیریم. همه اینا خطر داره دیگه، اصلا زندگی کردن خطر داره. ایشالله بعد از 120 سال رفتیم تازه میگن اونجا هم خطراتش بیشتره. میخواستم بگم اونجا خطر نداره ولی دیدم نه، ممکنه اونجا خطرناکتر باشه. بگذاریم. به هر حال زندگی کردن با خطر کردن یه جورای یکیه. حالا ما در این قبال این خطرات یه رفتارهای، یه واکنشهای از خودمون نشون میدیم. یه مثال بزنم. مثلا فرض کنید توی زندگی من لازم از یه خیابونی رد بشم، بالاخره کار دارم اونور و لازم رد بشم، پس یه کاری لازم انجام بدم و اون رد شدن از خیابونه و ماشین هام دارم با سرعت میان. من چند تا واکنش میتونم نشون بدم. یک، اصلا بی خیال رد شدن از خیابون بشم، بگم که آقا ما نخواستیم، رد نمیشیم از خیابون، درسته برای زندگیم لازم بود، خیلی هم خوب بود، اما خطر نمی کنم، نمیارزه اصلا واردش بشم. اینو بهش میگن اجتناب. یه دادم ها در مواجهه با خطراتی که باهاشون مواجه میشن اصلا اجتناب میکنن. میگه آقا بعد از 120 سال اگر از دنیا رفتی یه پولی به دیگران میرسه. میگه آقا ولش کن، اصلا ما نخواستیم پولی به کسی برسه، برای چی برسه؟ برای حالا زن و بچه‌مون هم خدا یه فکری براشون میکنه. یعنی اصلا دوری میکنن از اینکه یه کار درستی رو بخوان انجام بدن. یا نه، توی مثال، تو همین مثال رد شدن از خیابون رو در نظر بگیرید. من میگم که برم ببینم اینجا یه پل عابر پیاده هست، از پل برم، یعنی ریسکمو کاهش میدم. میگم برم ببینم خط عابری جایی هست، برم از رو خط عابر رد بشم، یعنی با احتیاط این کار رو انجام میدم. اینو بهش میگن کاهش ریسک. تو اولیه ما اصلا کار رو انجام نمیدیم، ازش اجتناب میکنیم، ولی تو دومیه کار رو انجام میدیم ولی با احتیاط تر. مثل اینکه مثلا یه خانوم بگه اصلا من پشت فرمون نمیشینم چون میترسم، خب این میشه اجتناب کردن. ولی یه موقع میگه به هر حال من باید پشت فرمون بشینم ولی با احتیاط رانندگی میکنم. این ریسک های منو کاهش میده. خب این شد دو روش. یه روش دیگه هم داریم، میگم آقا اشکال نداره من از خیابون رد میشم، به همم زدم خودم هزینه هاشو میدم، اشکالی نداره، یعنی خودم پرداخت میکنم هزینه های اون خطر رو. از خیابون رد میشم، اگرم یه ماشینی زد خودم به پرداختش میکنم. اینو بهش میگم پرداخت از طریق خود. ولی یه موقع هست میگم که ببین اگه من خیابون رد بشم کسی حاضره من یه پولی بهش بدم اگر احیانا برای من خطری داشت اون موقع اون پرداخت بکنه؟ میگم آره، شرکت های بیمه از بیم خطر ما استفاده میکنن و اون پرداختی رو قبول میکنن. اینو بهش میگن انتقال اون خسارت، انتقال اون هزینه. یعنی من دیگه خودم پرداخت نمیکنم ولی قبل از اینکه از خیابون رد بشم یه پول کمی به یکی میدم، میگم اگر احیانا احتمالاً یه موقع ماشین به من زد کل هزینه هاشو تو بده. میگه باشه، چون من حساب کردم در طول سال 50 نفر از این خیابون رد میشن و خسارتی که میبینن انقدر بوده، با این احتمال اگه تو به من مثلا 4000 تومن بدی من تا 4 میلیون تو رو پوشش میدم، بقیهش هم خودت باید پرداخت بکنی. یعنی یه حقی بیمه از من میگیره و من هم یه خودپرداختی دارم، یه فرانشیزی دارم، منم باید یه چیزی پرداخت بکنم. پس 4 روش در مواجه با خطر داریم: 1 اجتناب، اصلا اون کار انجام نمیدیم. 2 کاهش میدیم ریسکمونو، یا خودمون پرداخت میکنیم یا انتقالش میدیم به دیگران. این انتقال دادن به دیگران رو بهش میگم بیمه. حالا توی سواد مالی همه اینها به کار میاد. مثلا مسواک زدن هم یکی از آموزه‌های سواد مالیه. آقا این که آموزه بهداشتیه؟ نه، ببین، وقتی که شما مسواک میزنی ریسک ابتلا به پوسیدگی دندان رو کاهش میدی، در نتیجه هزینه‌های درمانیت هم کاهش پیدا میکنه. این یعنی یک مدیریت ریسک در مورد بدن خودت. البته بیمم در مورد این بدن تو کاری میکنه. بیمه های درمانی وجود داره که میگه اگر آسیبی به بدنت رسید من پرداختش میکنم. حالا این در مورد بدنمون بود. در مورد دارایی‌هامون هم همینه. یعنی یه موقعی ما دارایی تهیه میکنیم و اونها رو بیمه میکنیم. مثلا ماشینمون رو بیمه میکنیم یا خونمون رو در قبال حوادث در واقع غیر مترقبه و مثلا طبیعی بیمش میکنیم. پس ما داریم این هزینه خسارت رو منتقل میکنیم به کسی دیگه. حالا ماجرای بیمه عمر چیه؟ ببینید، بیمه عمر یه خطری بوده. یه بالاترین خطر این دنیا چیه؟ اینه که ما از این دنیا بریم دیگه. حالا بیمه عمر اومده گفته ببین من این یه هزینه‌ای برای شما و خانوادتون خواهد داشت. حالا ممکنه از کار افتادگی کلی باشه یا جزئی باشه یا کلن از دنیا رفتن. من یه کاری کردم برات که جمع بین پسنداز، سرمایه گذاری و بیمه است. یعنی یه ابزاری تهیه کردم که هم تو پسنداز میکنی، هم سرمایه گذاری میکنی، هم جبران خسارت میشه. اگر یک موقع خدایی نکرده دور از جون از دنیا رفتی، بالاخره این مسیری که همه ای ما داریم میریم دیگه، خوبه براشم یه برنامه داشته باشیم. درسته فوت یا از کار افتادگی قابل پیش بینی نیست، ولی آماده بودن براش که قابل پیش بینیه. بیمه عمر چیکار میکنه؟ میگه ببین، تو به من تعهد میدی که یه پرداختی های ماهانه به من داشته باشی. آره، تا یه زمانی هم باید این پرداختی ها رو مرتب ادامه بدی. این شیوه پسنداز کردنه. کسی که معمولا عادت به پسنداز نداره، تو سواد مالی میگیم بیمه عمر گزینه خوبیه. چرا؟ چون من عادت ندارم خودم خودکار و با اراده خودم پسنداز بکنم. پس میرم یه بیمه عمر میخرم که طبق اون قرارداد متحد میشم و در نتیجه مجبور میشم که پسنداز بکنم. و تا یه مدتی، مثلا اگر تا 3 سال، 5 سال، 7 سال، اگر اون قرارداد رو ملغا بکنم و فسخ بکنم، یه سری جرایمی بر من تحمیل میشه. میدونید مثل چی مونه؟ مثل یه قلک. شما یه قلکی میخرید 10,000 تومن. خب تا زمانی که اون 10,000 تومن رو توش بریزید، تازه شده مبلغ اون قلکه، نمیارزه بشکنیدش. اگه 3,000 تومن تو اون قلکه باشه و اون قلکه رو بشکنید، خب اینجا 7,000 تومن ضرر کردی دیگه، چون 10,000 تومن خود قلکه بوده، زدید چکستیدش. حالا این قرارداد بیمه عمرم همین جوریه. شما تا یه زمانی اصلا نمیارزه قرارداد رو فسخ بکنی و بگی آقا پول منو پس بدید. بنابراین یه دوره‌ای داره، حالا 5 ساله، 7 ساله یا 10 ساله، که شما کاملا متعهدی که ماهانه پرداخت داشته باشی. این برای کسایی که خودشون این اراده رو ندارن که مثلا صندوق سرمایه گذاری بخرن یا پس انداز بکنن، این کمک کننده است، یه ابزار یاریگره. خب بعد که دوره‌های پرداخت تموم میشه، به 2 شیوه میشه عمل کرد. لزوماً هم نباید از دنیا برین تا این پولو بهتون بدن، نه. تو اون دورهش که مثلا فرض کنید 15 ساله، 20 ساله، 25 ساله که تموم میشه، 2 شیوه وجود داره. 1، کل اون در واقع رشد سرمایه‌تون رو بهتون برمیگردونن که مبلغ هنگفتی و خیلی هم خوبه، اگر شما در قید حیات باشید که به خودتون میدن. اگر در قید حیات هم نباشید، که به اون کسی که شما تعیین کردید. یعنی این آینده نگری شما رو تعیین میکنه. ذی‌نفع اون بیمه عمر کیه؟ کسی که بیشترین در واقع علاقه رو بهش دارین یا دوست داشتین آیندهشو تضمین بکنین. بعد از خودتون اون رو دیگه به شکل یک محتاج در نمیارین، اتفاقا اون رو غنی میکنید. خب یا اینکه میتونید اتفاقا دریافتی‌های ماهانه داشته باشین، یعنی به جای اینکه یک بار پولو به شما بدن خودتون دریافتی‌های ماهانه داشته باشید. این از چه جهت مهمه؟ از این جهت که تو دوره‌های بازنشستگی که حقوق بازنشستگی کفاف زندگی روزمره بازنشسته‌ها رو نمیده، این بیمه های عمر و دریافتی های ماهانه بعد از اون خیلی کمک میکنه که یک در واقع بیمه بازنشستگی تکمیلی میشه، یه دریافت بازنشستگی تکمیلی میشه که میتونه کمک بکنه به اون شرایط بازنشستگی ما بعد از این که بازنشست شدیم، یعنی یه دریافتی های ماهانه علاوه بر حقوق بازنشستگیمون داشته باشیم. این یه مزیت خیلی خوبه. بنابراین این ابزار مالی بیمه عمر آنچنان که بازاریاب ها دارن ارائهش میکنن که بعضی وقتا آدم مثلا نمیفهمه چجوری میشه، اونقدر دو تا چهار تا و سه سه تا نه تا میکنن که آدم فکر میکنه واقعا میخوان کلاهبرداری بکنن، یا نه مثل اون بیمه هایی که میگیم که آقا تمام تلاششون رو میکنن که پول ما رو ندن، هی میگن این مورد قبول نیست، این رسید مورد قبول نیست، اینجاش نمیشه، اینقدر پوشش بیمه داشته، بقیه چو خودتون باید. این دوتا موضوع فرهنگی رو میفهمم و درستم هست و تو کشور ما یه جورایی بد عمل کردن شرکت های بیمه، اما این ابزار بیمه عمر یا زندگی یک ابزار خوب مدیریت مالیه که به ما کمک میکنه یک پسنداز کنیم، متحد باشیم به پسنداز کردن و پول رو به آینده خودمون بفرستیم، از حال بفرستیم به آینده، و وقتی به آینده میفرستیم یه گنج اونجا برای خودمون پنهان کرده باشیم، و دو میتونه به آینده نزدیکانمون، اونایی که دوست داریم بهشون کمک بکنیم و میخوایم که یک زندگی خوبی بعد از ما داشته باشن، حالا بعد از ما نه لزوما فوت ما، ممکنه این خطر از کار افتادگی باشه، خلاصه یک تضمینی برای آینده است. ما کلن امنیت مالی برای یک انسان پسندیده است، ما دوست داریم در امنیت باشیم. خب این ابزار مالی این کمک رو به ما میکنه که امنیت مالی خوبی برامون داشته باشیم. پس بیمه عمر رو جدی بگیرید، یه مکانیزم ساده تعریف شده خوب برای پسنداز، سرمایه گذاری و بیمه است. ممنونم از توجهتون.
شنوندگان عزیز، از پخش رادیو گفتگو همراه شما هستیم و در این ساعت به اتفاق هم گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری رو در روز اول سال نو خواهیم شنید.
فهمشون از مسائل منطقه غلط است، هم تصمیم هاشون که بر اساس این فهم میگیرن غلط. در هر کجای این منطقه، در یمن، در عراق، در سوریه، در لبنان، از سوی نیروهای مبارز و شجاع مقاومت هر اقدامی انجام میگیره، آمریکایی‌ها تو محاسباتشون رو به ایران نسبت میدن. این محاسبه غلط قطعاً آمریکا رو بالاخره به زانو در خواهد آورد. مردم ها نمیشناسن، هم به ملت‌ها و به جوانهای شجاع این ملت‌ها اهانت میکنن. اینا خودشون اهل فکرن، اهل اراده ان، عزم راسخ دارن، شجاع ان. ما البته از مقاومت دفاع میکنیم، ما تا اونجایی که امکان برامون داشته باشه از گروه های مقاومت حمایت و پشتیبانی هم میکنیم، از کار اونها تمجید هم میکنیم، اما اونها خودشون هستند که دارن تصمیم میگیرن و حرکت میکنند و در این حرکت حق با اونهاست. ما معتقدیم ظلم بزرگی در منطقه دارد انجام میگیرد به وسیله وجود رژیم صهیونیستی. این یک ظلم بسیار بزرگی است که ده ها سال از این ظلم ادامه داره. این ظلم باید قطع بشود. هر کسی در این جهاد بزرگ، جهاد انسانی، جهاد اسلامی، جهاد وجدانی وارد بشود، ما طرفدار او هستیم، از او حمایت میکنیم، به او کمک میکنیم و به توفیق الهی، به حول قوه الهی به مقصود خودمون هم نائل خواهیم شد.
همچنان در خدمت شما بزرگواران هستیم. از پخش رادیو گفتگو بخشی از بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای رو تقدیم حضورتون کردیم که در روز اول امسال، در نوروز امسال تقدیم حضورتون شد. همچنان با ما همراه باشید در ادامه برنامه های رادیو گفتگو. ساعت 13:20 است و بهترین ها رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم. با ما همراه باشید.
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. راز یه نشونی عنوان میان برنامه کوتاهی است که در این زمان تقدیم حضورتون میشه. بشنوید.
راز یک نشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اهدنی فیه لصالح الاعمال واقض لی فیه الحوائج والآمال. يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، يا عالما بما في صدور العالمين، صل على محمد وآله الطاهرين.
هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند گدارا. قبلا هم بزرگترا گفتن، بارها شنیدین که نمیشه با جیبه خالی ادعاهای بزرگ کرد. کسی که سرمایه در اختیار نداره که نمیتونه بگه که نه من حالا دلم نمیخواد مثلا اصلا فلان چیزو داشته باشم. تو اصلا اگه پولشو داری که آره بخوای چونه بزنی که میخوای یا نمیخوای. معلومه که با تمام وجودت میخوای، ولی چون نمیتونی قیافشو میگیری که من نیازی بهش ندارم. اون چیزی که ما اسمش رو می‌ذاریم بی‌نیازی، اثر نداری رخ نمیده، اثر دارایی رخ میده. یعنی باید یک دارایی‌هایی در وجود انسان باشه، در اختیار انسان باشه، که اون وقت بقیه چیزهای عالم در نظرش بی ارزش، بی اهمیت و بدون فایده بشه و بگه که همه این چیزهایی رو که دیگران ادعا دارن که دارایی به حساب میاد، در مقابل دارایی من اصلا چیزی به حساب نمیاد. تا یک مفهومی به نام بی‌نهایت رو تو ریاضی فرض نکنیم، هیچ وقت نمیتوانیم به یه عدد راضی بشیم، چون عددهای بزرگتری هم وجود داره. همیشه دلمون میخواد بیشتر 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 رو به دست بیاریم. ولی وقتی به یک مفهومی به نام نامحدود و بی‌نهایت ارتباط و نسبت پیدا میکنیم، اون وقت هر عددی در مقابلش صفره. اون وقت بی‌نهایت و اون چه که به بی‌نهایت ربطی و نسبتی داره میتونه ادعا بکنه که من هیچ نیازی ندارم، چون هر چیزی که بخوام در اختیارم هست، بنابراین به چیزایی که نیاز ندارم. در ما چجوری ممکنه این اتفاق بیفته؟ واقع مطلب این هستش که ظاهر و برونداد وجود ما که از جنس ماده هست و در حصر عالم دنیا قرار داره، پایین مرتبه هستی قرار داره، به جهت اینکه ظهور این مرتبه از عالم، یعنی عالم دنیا، از جنس ماده هست و ماده محدود به زمان و مکان هست، اندازه داره، حد داره، هرگز منجر به بی‌نیازی نمیشه. همیشه عدد بزرگتره درش مطلوب آدم هست و نیاز آدم هست. برای همین هستش کسایی که مادی میشن، کسایی که فقط فکر میکنن که در هستی فقط همین عالم ماده وجود داره و چیز دیگری وجود نداره، اینها یکی از وجوهشون حرص میشه. یعنی به هر چیزی که میرسن بهش راضی نمیشن، بالاترش هم میخوان، بالاترش هم، بالاترش هم میخوان، و حتی بالاتر از این به حسد هم منجر میشه که اساسا فقط من داشته باشم، کسی دیگه نداشته باشه. چون اگر در اختیار کسی دیگه باشه که برای من نیست دیگه، من همشو میخوام، من هیچ شریکی نمیپسندم، من همشو میخوام. اما اگر که به مفهومی غیر از ماده توجه بکنیم، اون وقت نامحدود در اون معنا امکان فهم پیدا میکنه، یک مفهوم خواهد بود. این مفهوم وقتی که ما باش نسبت پیدا بکنیم، ما رو از بقیه چیزها میتونه بی نیاز کنه، چون اسمش روش نامحدوده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله دستغیب رحمت الله علیه، شهید بزرگوار مهراب، ایشون به همراه آیت الله نجابت رحمت الله علیه که اهالی شیراز مخصوصا خیلی خوب ایشون رو میشناسن، این دو بزرگوار با همدیگه در جوانی به محضر درس آستلقای قاضی رحمت الله علیه میرسیدن و درس توحید و عرفان رو نزد ایشون فرا میگرفتن، سیر و سلوک رو نزد ایشون داشتن. ایشون نقل میکنن به همراه های نجابت که یک روزی درویشی در نجف پیش ما آمد که اهل دل هم بود و گفت که من علومی نزدم هست، توانایی های نزدم هست که احد دیگری نداره و این رو مایلم که قبل از مرگم به کسانی بسپارم که اهلش هستن و به نااهل نرسه اینها و یا با خودم به زیر خاک نره. این گستردگی علمم نکته عجیب و ویژه‌ای هست در عالم. آقای دستغیب و آقای نجابت بعد از تأملی که کردن و از او خواستن که صبر کنه، تأمل کنن، بهش پاسخ دادن. خود آقای دستغیب رو نقل میکنه که به اون پاسخ دادیم که به ما علم توحید داده شده و به هیچ چیز دیگری در کنار او نیاز نداره. این بی‌نیازی فقط در این وجه ممکن هست و این طور بی‌نیازی بی‌نیازی واقعیه. خدای بین ما و خودت نسبت درستی برقرار کن، کمکمون کن که با نامحدود نسبتی پیدا کنیم، تا اون وقت به تجلی اسم یا صمد تو بی‌نیاز از همه عالم بشی.
یا رب هدایت کن به راه خیر ما را، حاجت روا فرما مرا امروز جانا. یا رب هدایت کن به راه خیر ما را، حاجت روا فرما مرا امروز جانا. بر مصطفی و آلش است و باد رحمت، ای بی سال آیت ز اسرار دل ما.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بخوان
بخوان.
اقرا بسم ربک الذی خلق.
فرمود بخوان.
اقرا.
خواندم.
اقرا.
میخوانمت.
اقرا اقرا یا محمد.
سطر به سطر میخوانمت برای زندگی با آیه های حیات بخشت.
السلام علیك حبیبی یا نبی الله.
31 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تهران، مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه.
یا رسول الله.
یا یکم تا چهاردهم فروردین 1403.
بازدید از 5 عصر تا 12 شب.
قرآن روح خانواده من است.
یا رسول الله.
درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. شما روزداران